بسم الله الرحمن الرحیم. فن هشتم طبیعت شفا الحیوان، صفحه 361، سطر 18. و یحدث مفصل الرکبه به دخول زائدتین اللتین علی طرف الفخذ فی نقرتین فی رأس عظم الساق. گفتیم که ابتداعا درباره ساق بحث میکنیم و بعدا درباره مفصل ساق باغ فخذ که اسمش زانوه. درباره ساق بحث کردیم، حالا میخوام درباره مفصل یعنی زانو بحث کنیم. ایشون میفرماد که دو تا زائده در انتهای استخوان فخذ وجود داره، دو تام نقره یعنی حفره در استخوان در بالای استخوان ساق وجود داره. اون دو تا زائده فخذ وارد دو تا نقره ساق میشند و مفصل زانو رو میسازند. منتها چون زانو از اعضایی است که باید بسیار محکم باشه، زیرا انسان با کمک زانو راه میره، مینشینه، میدود، میپرد، خیلی از این کارها با زانو داره انجام میگیره، یعنی زانو داره دخالت داره، بنابراین زانو باید مفصل محکمی باشه. به این جهت خداوند از همه طرف این مفصل رو بسته، اولا روی اون دوتا زائدهی که از فخذ وارد ساق میشند رباط بسته، رباط رو پیچونده، یعنی احاطه داده به این زائده. ثانیاً در اون زائده که فرو میره توی اون دوتا نقره، در اون گودی نقره رباط گذاشته که اونجا هم این دوتا زائده رو بگیرند. ثالثاً از طرف راست زائده به طرف راست نقره یه دونه رباط محکم گذاشته، طرف چپ هم از زائده به نقره یک رباط محکم گذاشته، یعنی هم خود این زائده ها رو با رباط بسته، هم اون زائده رو با اون نقره با رباط بسته، هم استخانه از فخذ با ساق رو با دو تا رباط محکم راست و چپ بسته، اینجور محکمش کرده. بعد به اینم اکتفا نکرده، یک عضوی که استخانیه ولی استخان تقریبا نرم بین استخان و قضروف که شبیه دائره است به نام کاسه زانو روی این مفصل قرار داده. طوری عمل کرده که این مفصل نه پاره بشه نه در بره. این استخوان کاسه زانو در دو حالت اون مفصل رو حفظ میکنه، یکی در حالت جسوف یعنی روی زانو نشستن. انسان سینه پاشو میذاره رو زمین، سینه پا نه پاشنه، بعد زانو رو میذاره رو زمین، مثل آدمی که آماده پریدن، آماده حمله کردن به طرف مقابل، آماده فرار کردن. این چنین حالتی پیش میاد. خب این مفصل زانو اگر رو زمین قرار بگیره، اونم بعد گاهی در حین ورزش، گاهی در حین دویدن، گاهی در حالات مختلف آدم این جسوب رو داره، اگر کاسه زانو نباشه این مفصل بالاخره پاره میشه. این کاسه زانو جلو پارگی رو میگیره در وقتی انسان در حال جسوبه. اگر در حال تعلق بود در حال تعلق هم احتمال در رفتگی مفصل هست. تعلق انسان وقتی سرپا میشینه، حالا چه تو توالت باشه چه جای دیگه، وقتی سرپا میشینه ملاحظه میکنید اونی که رو زمینه قدمه و بعدم یه ساقه، بقیه فخذ و کل بدن به زانو آفزونه. علت این که بهش میگن جلسه تعلق همینه، یعنی جلسه آویزانی. ملاحظه کنید وقتی انسان سر پا میشینه فقط کف پاش رو زمینه، ساقش هم عمودی رو کف پاس، اما بقیه بدن به زانو وصله، یعنی هم سنگینی بدن هم سنگینی اون فخذ همه افتاده رو زانو. این کاسه اگر نباشد، این کاسه زانو اگر نباشه، این مفصل در میره، نه پاره میشه، در میره. احتمال پارگیش هم هست، وقتی فشار این چنین فشار روش باشه پاره میشه، هم پاره میشه هم در میره. خداوند با این کاسه زانو این دو کار رو انجام داده، یکی در حال جسد این زانو پاره نمیشه، یعنی مفصل زانو پاره نمیشه، یکی هم در حال تعلق مفصل پاره نمیشه و درم نمیشه. حالا چرا این کاسه زانو رو جلوی زانو قرار داد، چرا پشت قرار نداد؟ میفهمد که بیشتر حرکت‌های شدید پا از طریق جلوست. وقتی ما میخوام بشینیم جلوست که آسیب میبینه، وقتی میخوام بلند شیم جلوست که آسیب میبینه، پشت خیلی تحمل نداره، یعنی حرکت پا به پشت خیلی منتقل نمیشه. این جلوست که تا شدنش و حرکت کردن شدیده، به این جهت کاسه زانو در جلو قرار داده شده. این مطالبیست در مورد زانو که چند نکته بود. یکی این که تشکیل زانو رو گفتیم به توسط اون دو زائده فخذ و دو نقره ساقه. یکی هم این بود که رباطایی که خداوند به این زانو بسته. یکی هم کاسه زانو بود که اولا گفتیم در وقت جسوب و تعلق مفیده، ثانیاً گفتیم جلو قرارش داده به خاطر اینکه جلو احتیاجش بیشتر است از عقب. صفحه 361 سطر 18 هم و یحدث مفصل رکبه، عرض کردم این باید سر خط نوشته بشه، مطلب جدیده. بحث در ساق تموم میشه، ایشون وارد بحث در مفصل ساق یعنی زانو میشه. و یحدث مفصل رکبه یعنی مفصل زانو درست میشود به این ترتیب که اون دو زائده فخذ وارد دو نقره ساق بشن. با ورود اون دو زائده در این دو نقره مفصل زانو درست میشه. به دخول زائدتینی که علی طرف الفخذ، یعنی در انتهای فخذند. طرف طرف پایینه، نه طرف بالا که به لگن خاصر وصله. طرف پایینه استخوان فخذ، منظور از فخذ در اینجا استخوان فخذ نه ماهیچه. دو تا زائده که در انتهای استخوان فخذ واقع شدند، اینها دخول پیدا میکنند فی نقرتین، در دو تا حفره که این دو تا حفره در رأس عظم ساقند، در رأس استخوان ساق یعنی در بالا. استخوان ساق هم دیروز گفتیم دو تا تیکه داره، یکی قصبه کبرا یکی قصبه صغرا. قصبه صغرا وصل به قصبه کبراست، قصبه صغرا وصل به فخذ نیست، اون قصبه کبراست که به فخذ وصله. بنابراین این دو نقره در کل ساق وجود نداره، در قصبه کبرا وجود داره، چون قصبه کبراست که به استخوان فخذ وصله. دو تا نقره تو اونه، اون وقت استخوان فخذ دو تا زائده شده تو این دو تا نقره قصبه کبرا وارد میکنه، نه در کل ساق. کل ساق اون قصب سقراش عرض کردم به استخوان فخذ وصل نیست. فی رأس عظم ساق یعنی فی رأس قصبه کبرای ساق. این مطلب اول که مفصل درست میشه. مطلب دوم، خدا این مفصل رو با رباط‌های متعدد می‌بنده تا این مفصل محکم باشه. و قد وثقه یعنی محکم شده این مفصل، یا محکم شده اون دو زائده‌ای که وارد نقرتین شدند، محکم شده به رباط ملتف. ملتف یعنی محیط، پیچیده شده، لفافه برای این دو تا زائده قرار داده شده. خداوند این رباط رو لفافه این دو تا زائده قرار داده، دور تا دور این دو تا زائده پیچونده تش. این یک. دوم، و رباط شاده، شاد با تشدید داله، از شدت میاد یعنی محکم. و رباط محکم کننده ای که اینو در غور قرار داده، در غور یعنی در گودی اون دوتا حفره قرار داده، که سر اون دوتا زائده رو به این ته دوتا حفره کامل وصل کنه، محکم وصل کنه. این شد دوتا. سوم و چهارم، و رباطین من الجانبین قویین، دو رباط هم از دو طرف راست و چپ گذاشته که این دو رباط قوی هند. راست و چپ دو طرف زانو به وسیله این دو رباط بسته شده، یه رباط طرف راسته، یه رباط هم طرف چپه. اینم مطلب دوم بود. پس مطلب اول تشکیل زانو بود، مطلب دوم محکم کردن زانو بود، حالا مطلب سوم کاسه زانوه. و هند من مقدمها به رصفت و یه این رکبه، رصف و این رکبه هر دو اسمند برای همون قسمت که در فارسی بهشون میگیم کاسه زانو، در عربی گفته میشه رصفه، همچنین گفته میشه این رکبه. این رکبه همون رصفه است، دو تا اسم برای یک شی. و هند من استوار شده، مرتب و منظم شده، مقدم این مفصل یا مقدم این رکبه. زمین مقدمه ها رو به رکبه برمیگردیم، مذکر بود به مفصل برمیگردیم. مرتب و منظم شده، مقدم این رکبه به رزفه یعنی کاسه زانو. وحی رزفه این رکبه است. این در اینجا این رکبه یک کلمه است، اسم برای این کاسه زانو. معنی چشم و چشمه و اینا نگیرید. و هو ازمون این کاسه زانو رو داره توضیح میده که اولا چیه، ثانیا منفعتش چیه، ثالثا چرا جلو قرار داده شده. این ست مطلب رو در مورد کاسه زانو داره. و هو ازمون الال استدارت ماهو. عرض کردم این جور جاهایی که عبارتش اینه، ما در فارسی اینجوری معنا میکنیم، استخوانیست که به استداره میزند. میزند رو توجه کنید، به استداره میزند یعنی به دایره بودن مایل است. در عربی میگیم ما هو از من ما الون ال استداره. دیگه ماهو رو خیلی معنا نمیکنیم، ماهو یعنی سنخش، ذاتش، خودش، خودش اینطوری که مایل به استداره است. و در فارسی عرض میکنم میگیم به استداره میزند، یعنی به دایره بودن تمایل داره. این بیان خود استخوان بود، که البته عزمم که میگه عزم خیلی محکم نیست، عزم قضروفیه، یعنی تقریبا چیزیست بین استخوان و قضروف، استحکام شدید استخوان رو نداره. شاید اگر خیلی محشن بود شاید پوست و پاره میکرد، بالاخره با اون حرکت های عنیفی که بهش وارد میشه احتمال داره پوست و پاره میکرد. خدا عمدن یه خود نرم آفریدتش که آسیب نزنه، استفاده برسنه ولی آسیب نزنه. خب حالا من چه منفعتی داره؟ دو تا منفعت برای ذکر میکنه و منفعته مقاومت و این مقاومت یه منفعته خط با این و دعم المفصل این هم منفعت دومه. دو تا منفعت برای ذکر میکنه و منفعت این رزفه یا این رشوه زمیر مذکر آورده به عزم برمیگرده، مؤنث آورده بود به این رشوه یا به رزفه برمیگردوندیم، مذکر آورده به عزم برمیگرده به خاطر اینکه خب این رزفه و این رشوه رو تفسیر کرده و عزمون الال استدارت ماهو. و منفعت این استخوان دو تاست، اول اینکه مقاومت میکند فشاری را، من ما رو عبارت از فشار میگیره، فشارم نگید پارگی بگید، چون خودش بعدن میگه پارگی و در رفتگی با من الانحتاک و الانخلا، من بیانیه این ما رو بیان میکنه، پس ما کنایه از انحتاک و انخلاه، انحتاک یعنی دریده شدن پاره شدن، انخلا یعنی در رفتن از جا بیرون آمدن. حالا این دوتا ما کنایه از این دوتاست، منفعتش این است که مقاومت میکند انحتاک و انخلاعی را که یتوقع یعنی مورد پرهیز قرار میگیره، یعنی باید ازش از این انحتاک و انخلاع پرهیز بشه. کی مقاومت میکند یا کی باید پرهیز کنیم؟ این دل جسوب یک و جلست تعلق دو. جسوب عرض کردم یه نوع نشستنه که بر زانو نشستن، جلسه تعلق سرپا نشستن، ما بهش میگیم سرپا نشستن، سرپا میشینه به طوری که پا رو زمینه ولی بقیه بدن به زانو آویزونه، کل بدن و فخذ به زانو آویزونه، یعنی دیگه انتهای بدنش رو اون عجز رو اون سرین رو زمین نمیذاره، اگه رو زمین بذاره خب بدن رو اون قسمت فشار میاره، اما چون سرپا میشینه اون قسمت به زمین نمیرسه، زانو هم نه، فخذ هم که به زمین نمیرسه، کل بدن از زانو به بالا وصله به همین زانو تنهاست. این روش کنه جلسه تعلق، تعلق یعنی آویزانی. منال انحتاک و انخلاع عرض کردم بیان برای مای و توقعاست، انحتاک یعنی پاریدگی و دریدگی و انخلا یعنی از جا کنده شدن، از جا در رفتن. و دم عرض کردم عطف بر مقاومت و فایده دوم کاسه زانو رو میگه و دعمل مفصلل مفصلل ممنوع به سقل البدن به رکبتن. دم یعنی تقویت، البته دم یعنی ستون، اینجا یعنی تقویت. این فایده دوم کاسه زانو تقویت کردن مفصله، یعنی مفصل زانو تقویت میشه، تقویت میشود مفصل زانو که مبتلای به ثقل بدنه، الممنوع یعنی مبتلا به ثقل البدن. روشن دیگه، زانو بالاخره سنگینی بدن رو تحمل میکنه، احتیاج به یک کمکی داره، احتیاج به تقویت داره، این کاسه زانو کمکی و تقویت اوست. کتاب ما داره به رشوته، نسخه قانون و شفای خطی که دست منه هر دوشون داره به حرکتی، در پاورقی هم به حرکتی رو آورده، نسخه تهران هم به حرکتی داره. اگر به حرکتی باشه زمیر به حرکتی برمیگرده به مفصل، وقت به حرکتی متعلق به ثقله، بدن ثقیل است به خاطر حرکت این مفصل. پس این مفصل به خاطر حرکت و ثقل بدن احتیاج به کمک دارد و کمکش کاسه زانوه. توجه میکنید که اگر به حرکتی بخونیم خوب معنا میشه. به حرکتی رو متعلق به ثقل میگیریم، ضمیرش هم به مفصل برمیگردونیم، یعنی بدن به خاطر حرکت این مفصل ثقیل میشه، یعنی ثقلش بر این مفصل متحرک وارد میشه، اون وقت احتیاج به کمکی داره، این کاسه زانو میشه کمک. اما اگه به رشوتن بخونیم، بازم متعلقش میگیریم به ثقل، ولی خیلی قشنگ معنا نمیشه. متعلقش کنید به دم، نه تقویت به وسیله رشوه، بله تقویت رشوه هست، ولی تقویت به وسیله رشوه نیست. بله متوجه نشدم. خبرم درست نیست. یعنی میگید که ستون مفصل به وسیله رشوه باشه؟ خود مفصل رشوه است، ستون به وسیله رشوه باشه، بس در رشوه نیست، الان بس در کاسه زانوه. داریم منفعت کاسه زانو رو میگیم. ممکنه حالا به رشوتن متعلق بگیره به ممنوف، به توسط زانو، مفصلی که به توسط زانو مبتلا به ثقل بدن شده. اینم درست نیست، مفصل خودش زانوه، مفصل زانو دیگه، به توسط زانو گفتن معنا نداره. به حرکت این میخونیم درست میشه دیگه، مشکلی نداره. خب این مطلب تموم شد. چرا خداوند این کاسه زانو رو در جلو قرار داد، چرا در عقب قرار نداد؟ و جو اله موضعه الى قدام، یعنی موضع این عزم، بازم ضمیر رو به مذکر برمیگردونه، مؤنث برمیگردوند، مؤنث میآورد، میگفتیم که برمیگرده به رسفه یا این رکبه، حالا که مذکر آورده برمیگردونیم به اون عزم. و خداوند این عزم یعنی کاسه زانو رو قرار داد جاش رو الى قدام، یعنی جلو قرار داد نه پشت. لان اکثر ما یلحقه من عنف الانعطاف یکون الى قدام. ضمیر یلحقه رو میتونید برگردونید به این عزم و شاید بهتر باشه برگردونید به مفصل. لأن اکثر آنچه که ملحق به این مفصل یعنی زانو میشود یکون الى قدام، اکثر آنچه ملحق به زانو میشود یکون الى قدام، یعنی به سمت جلوی. این من انفل انعطاف بیان مای مای الحقه هست، بیشترین چیزی که ملحق به این مفصل میشود که عبارت است از شدت خم شدن، این یکون الى قدام، به سمت جلو، به سمت عقب نیست، خم شدن به سمت جلوست نه به سمت عقب. کاسه زانوی پرندگان، شاید اینو بعدن بخونیم، نمیدونم قبلا خوندیم یا بعدن میاد. کاسه زانوی پرندگان به پشت پاشونه، برخلاف ماست. اونا وقتی میشینن پاشون به عقب تا میشه، ما وقتی میشینیم پامون به جلو خم میشه. اون مهم خم شدنه، به کدام طرف داره خم میشه. ما به طرف جلو پامون رو خم میکنیم، کاسه زانومون جلوست. اون پرنده به سمت عقب پاشو خم میکنه، کاسه زانوش خمه، حالا اگه کاسه زانو داشته باشه. ولی اون حیوان اینطوره که پاش به عقب خم میشه، وقت کف پاش جلوی بدنش قرار میگیره. توجه کردید دیگه، پرندگان وقتی میشینن زانوشون پشت طرف دومشونه و پاشون زیر سینه شونه، برخلاف ما، برخلاف ما که پامون زیر بدنمونه، زانومون جلومونه. اونا درست برخلاف ما میشینن، چهار پایان هم مثل ما میشینن، ولی پرندگان خلافند. لأن اکثر ما یلحقه، بیشترین عنف انعطاف، شدت و تندی و درشتی انعطاف و انعطاف یعنی خم شدن، یکون الی قدام از لیس له الی خلف انعطاف عنیف. لیس له یعنی لین مفصل، مفصل برای این مفصل به سمت پشت خم شدن شدیدی نیست، خم میشه ولی خم شدن شدیدی نیست. و اما الی جانبین، خب خدا چرا طرف راست و چپ این کاسه زانو رو قرار نداد؟ حالا معلوم شد که پشت قرار نداد چون خمیدگی پشت خیلی شدید نیست. چرا طرف راست و چپ قرار نداد؟ میفهمد که خمیدگی به طرف راست و چپ هم خیلی کمه، به این جهت احتیاجی به این کاسه نبود. بیشترین فشار خمیدگی رو جلوه، به همین جهت خداوند کاسه زانو رو در جلو قرار داد. و اما الی جانبین یعنی راست و چپ زانو، فانعطافه یعنی انعطاف این مفصل به سمت راست یا به سمت چپ، شیئون یسیر یه مقدار کمیه، لذا احتیاجی نداشت به کاسه. بل جلو انعطافه الی قدام، بیشترین انعطاف و خمیدگی این مفصل به سمت جلوست. و هنالک یلحقه العنف عند النهوض والجسوب و ما اشبه ذلک. هناله یعنی در همین طرف جلو هم ملحق می شود به این مفصل عنف، یعنی شدت و درشتی و سختی، از طرف جلو بهش ملحق می شود. چه اندن نهوز، وقتی می خوام برخیزیم، نهوز یعنی برخواستن، جسوف بر زانو نشستن، و ما اشبه ازالک، ما اشبه ازالک مثل دریدن مثلا. اینا فشارش بیشتر میاد رو جلوی زانو، چون فشار بیشتر رو جلو زانوه، خداوند در جلو زانو کاسه زانو رو قرار داد، در پشت یا طرف راست و چپ قرارش نداد. خب بحث ما در مفصل ساق با فخذ یعنی زانو هم تمام شد، هم درباره خود مفصل که زانو بود بحث کردیم، هم درباره رزفه یعنی اون کاسه زانو بحث کردیم. حالا میخوام درباره قدم بحث کنیم. درباره قدم هم ایشون چندین بحث داره. یکی این که قدم چه فایده داره، یکی این که چرا جلوی قدم کشیده شده، خداوند به پاشنه پا اکتفا نکرده، اون جلو رو هم به پاشنه وصل کرده، یکی این که اون گودی زیر پا رو برای چی گذاشته. زیر پا در قسمت انسی گوده، یعنی قسمت بیرونی پا به زمین میچسبه، قسمت درونی پا که قسمت انسیه رو زمین نمیاد. البته بعضی کف پاشون صافه، اون گودی رو ندارند، اونا همه قسمت های پاشون رو زمین میاد، اما بعضی کف پاشون یه تیکش گوده، یعنی طرف انسی. طرف انسی منظور اینه که دوتا پا رو به هم بچسبونید، اون جایی که این دوتا پا به هم میچسبند هم از پای راست هم از پای چپ گوده، اون قسمت هایی که به هم نمیچسبند برآمده است که رو زمین قرار میگیره، اون گودی رو بهش میگن اخمس. خداوند چرا برای پا اخمس آفرید؟ اینم توضیح میدن. حالا من هر چقدر شو برسم بخونم. اما القدم، الان دیگه بحث ما در فخذ اولا تموم شد، بعد بحث در ساق کردیم، بعد بحث در زانو کردیم، حالا وارد بحث جدید داریم میشیم که بحث در قدمه. و اما القدم فقط خلق آلتن لثبات، ثبات یعنی استقرار بدن و صاف ایستادن بدن. خداوند این قدم را آفرید تا بدن ثبات پیدا کند، هم لرزش و اضطراب نداشته باشه، هم بتونه وایسه و زمین نیفته، چون قدم مانع به زمین افتادنه و خداوند به خیلی از حیوانات قدم رو نداده، قدم اونا جور دیگه است، لذا نمیتونن رو دو پا را برن، ولی انسان رو دو پا را میره. و جعل شکله متاولا الى قدام، شکل قدم رو خدا کشیده به سمت قدام قرار داد، یعنی به سمت جلو قدم کشیده شده. خدا به پاشنه پا اکتفا نکرده، بلکه این پاشنه رو کشیده به سمت جلو، که جلو هم یه اضافه وجود گرفته که در واقع قدم بیشترش قسمتش همون جلوشه. این جلو رو برای چی آفریده؟ چون ملاحظه کنید انسان بیشتر اگر بخواد وایسه شاید بیشتر به سمت جلو خم میشه، به سمت عقب خم میشه اما کمتر، بیشتر خم شدنش به سمت جلوست. این پا مانع میشه که انسان بیفته، اما اگر این پا نبود انسان در کوچکترین خمیدی که به سمت جلو پیدا میشد با صورت میفته زمین. این پا هست که جلوشو جلوی سقوطو میگیره. و جعل شکله متاولا الی قدام، خدا شکل قدم رو کشیده به سمت جلو قرار داد. لیعین علی الانتصاب، انتصاب یعنی صاف ایستادن، دو پا رو دو پا وایسادن، تا کمک کند این قدم ما رو بر انتصاب یعنی صاف ایستادن. بل اعتماد علیه، با تکیه بر این قدم. شاید ضمیر علیه رو بتونیم به قدام قدم هم برگردونیم. حالا به قدم برگردونیم درسته، اگه به قدام برگردونیم شاید دقیق ترم باشه. چجوری انسان میتونه بیسته؟ به این که تکیه میکند بر قدام قدم، نه تکیه فقط بر قدم، تکیه بر قدام قدمه، که خود قدام قدم نقش اساسی داره در این که انسان بتونه صاف بیسته و صاف را بره. و خلق لهو اخمس یل الجان و الانسی، ضمیر لهو به قدم برمیگرده، خداوند برای قدم اخمس را آفرید. اینجا نوشته اخمس، یعنی کتاب ما همزه رو مکسور گرفته. الان تو ذهن من اخمسه، من به ذهن خودم اعتماد ندارم. این بالاخره مصحح عرب بوده احتمالا. شما چی میگید؟ اخمس؟ اخمس؟ پس شاید کتاب اشتباه نمیشته. منم تو ذهنم اخمسه، حالا اینجا اخمس نمیشته، حالا هرچی هست. به لغت بعدم بارد مراجعه کرد، من توجه نداشتم به این، همینطور طبق عادت اخمس میخوندم و رد میشدم. خلق لهو یعنی خداوند برای قدم اخمس آفرید، که این اخمس طرف انسی قدمه. طرف انسی قدمم توضیح دادم چیه. چرا خداوند این اخمس را آفرید؟ چهار تا سبب برای اخمس ما ذکر میکنیم، سه تاش خود مصنف آورده، چهارمیش هم شارحین قانون اضافه کردند. حالا اون سه تاش مصنف آورده، اولی رو توجه کنید. مثلا پای راستو ملاحظه کنید، پای راستو ما میذاریم زمین، در وقت راه رفتن چیکار میکنیم؟ یه پا رو زمینه، یه پا دیگه بلند میشه، بلند میشه تا بیاد رو زمین. دوباره این پای که بلند شده بود آمد رو زمین، رو زمین قرار میگیره، اون پای بعدی باز بلند میشه. همینطور یه در میون ما پا رو زمین میذاریم و بلند میکنیم، به این ترتیب راه میریم. پس یه دونه پا باید رو زمین باشه، یه پای دیگه بلند بشه. فرض کنید پای راست رو زمین، پای چپ رو بلند کردیم. پای چپ رو که بلند میکنیم، خب ستون بدن از طرف چپ دیگه به جای وصل نیست، رو حواست دیگه به جای وصل نیست، بدن مایل به این که از طرف چپ بیفته زمین. خداوند این اخمس رو در پای راست آفرید، البته در پای چپ هم همینه، من در حالشون مثال به پای راست دادم. پای راست فعلا رو زمینه، پای چپ رفته بالا. این پای راست اخمس رو خدا آفرید تا این وقتی که بدن به سمت چپ خم میشه، این گودی پا جلو افتادن رو بگیره، چون درست در مقابل پای چپ این داره پای راست رو محکم میکنه، این گودی قدم پای راست رو محکم میکنه، محکم میکنه، جلوی افتادن به طرف چپ رو میگیره. و اگر ما پای چپ رو زمین بذاریم، پای راست رو بلند کنیم، اون گودی که مربوط به پای چپه مانع میشه که ما از طرف راست بیفتیم. علت اینه که این پایی که رو زمینه به خاطر وجود اون گودی ما رو به سمت ضد آنچه که پای بلند شده هل میده، این اخمس ما رو به سمت اون مخالف میکشه. به این جهت اون جهتی که، یعنی اون حرکتی که پای بلند شده بر بدن وارد میکنه، اون حرکت خونسا میشه، بی اثر میشه. این توضیحی که من عرض کردم توضیح مرحوم آمولیه. از کلام گیلانی استفاده بهتری میشه. الان کلام آمولی اینطور نشون داد که خود اخمس دخالت داره، خودش مستقیم دخالت میکنه در این که نظر ما به سمت مثلا چپ بیفته وقتی پای چپ رو بلند میکنه. ولی از کلام مرحوم گیلانی اینطور برمیاد که وقتی ما پای چپ رو بلند میکنیم و بدنمون تمایل پیدا میکنه به سمت چپ، اون گودی پا تقریبا فعالیتشو میده به اون قسمت برآمده پا و ما به سمت قسمت برآمده پا فشار وارد میکنیم. وقتی فشار وارد کردیم، پای چپ بلند شده، بدن ما به سمت چپ رفته، پای راست فشار رو به طرف راست آورده، وقتی این فشار به طرف راست با اون فشار به طرف چپ با هم دیگه استکاک میکنن و خونسا میشه. به نظر میرسه که بیان مرحوم گیلانی خودی گیراتره، جذابتر به نظر میرسه. هیچ کدومشون تصریح ندارند و از عباراتشون استخراج میشه. بالاخره مطلب روشنه. ایشون میگه اخمس رو خدا آفریده تا جلوی اون میلی که بر اثر بلند کردن پا حاصل می شود، جلو اون میل گرفته بشه و اون میل نتونه تأثیر کامل کنه. روشن مطلب. صاف باشه، ببینید خود وقتی که صاف باشه اون کاری انجام نمیده. پای راست اگر کفش صاف باشه، اون گودی رو نداشته باشه، وقتی ما پای چپ رو در راه رفتن بلند میکنیم و بدن به سمت چپ تمایل پیدا میکنه، پای راست کاری انجام نمیده، همون حالتی که داشته داره. ولی وقتی گود باشه، الان در حالتی که دارید را میرید، هیچ فشار رو پای راست در این که وایسادید را میرید اشتباه گفتم، در حالی که ایستادید و رانه میرید هیچ فشار رو پای راست نیست، فشار بدن رو پای راست و چپ داره تقسیم میشه. ولی وقتی شما پای چپ رو بلند میکنید، پای راست رو زمینه، تمام فشار بدن روی پای راسته و گذشته از این پای چپ به خاطر این که بلند شده و بدن از طرف چپ خالی شده، بدن به سمت چپ تمایل پیدا میکنه، فشار بر راست زیادتر میشه. این فشار وقتی بر راست زیادتر بشه، کجا این فشار میخواد وارد بشه؟ تو اون گودی وارد میشه. با این بیانی که الان گفتم معلوم میشه، مرحوم معاملی هم خوب حرف زده که فشار رو گودی وارد میشه. یعنی اگر اونجا گود نبود، خب کف پا کل فشار رو تحمل میکرد، ولی اون گودی الان فشار بیشتری تحمل میکنه، چون فشار بر اون وارد میشه، اون خودشو میندازه رو زمین، میندازه رو زمین، فشار رو کامل میکنه که فشار طرف راست بیاد، فشار طرف چپ از این بره. بله گودی باید نرم باشه. البته گودی نرم هست، اونو بعدن میگیم، در فواید دیگه روشن میشه که گودی هم نرمه. پس این فایده اول بود که توجه کردید. فایده اول بر اخمس که تونست در حین راه رفتن جلوی خم شدن بدن به جهت رو بگیره، چون بدن رو به سمت مخالف داره خم میکنه، چون به سمت مخالف خم میکنه، اون خمیدگی که به سمت پای بلند شده حاصل میشود خونسا و بی اثر میشه. درد بله، ده درد ایشون یکی از فوایدم همینه که درد کمتره. حالا توضیح میدیم اونم، کسی که گودی پا داره درد پاش کمتره. حالا شایدم برداشت من عرض کردم، هیچ کنفون تصدیح نکردن، شاید هر دوشون یکی میگن، ولی الان با بیانی که کردم پیدا بود که این گودی وقتی که پا بلند میشه و بدن خم میشه، بالاخره بدن به سمت راست، به سمت چپ خم میشه. دوباره تکرار بکنم، ببینید پای چپ رو ما بر میداریم، پای راست رو زمینه، پای چپ رو بر میداریم، بدن به سمت چپ خم میشه. وقتی به سمت چپ خم شد، این گودی هم در پای راست به سمت چپ پاست، در پای راست گودی به سمت چپ پاست، پس این گودی میخوابه رو زمین. وقتی بدن به سمت چپ خم شد، گودی میخوابه رو زمین و به زمین میرسه، به زمین میرسه، نگه میداره جلوی سقوط رو. در حالی که اگر این گودی نبود، کف پا صاف بود، نمیخوام بگم این اتفاق میافتاد، ولی نزدیک به این اتفاق میافتاد که چون بدن به سمت چپ کج میشه، پام هیچ مقاومت، پای راست هم مقاومت نمی کنه، احتمالا انسان به سمت چپ می افتد. نه، پای چپ رو برداشته ها.
آره، ولی اون طرف چپ پای راست باید صاف بشه.
اگر صاف، ببینید اگر صاف باشه، وقتی اگه پای راست، اگه پای راست صاف باشه تکفش، وقتی من پای چپ رو برمیدارم دیگه پای راست من به هیچ طرف تمایل پیدا نمیکنه، همونجور که از اول بوده هست. ولی در صورتی که پای راست من قسمت چپش گوده، که گوده، وقتی من به طرف چپ میفتم بدن من هم خم میشه به سمت چپ و این گودی میاد رو زمین. گودی که میاد رو زمین قرار بدن رو حفظ میکنه. حالا هر جور شما دلتون میخواد، هر دو جور، الان من از عبارتهای شارحین قانون برداشت کردم، هر دو جورش. نه نه، همین فایده خالص، فایده دیگه در نظر نگیرید. اگه صاف باشه بهتر نگه نمیداره، چون ببینید اون وقتی که کف پا صافه و من در حالت ایستادنم، در حالت راه رفتن نیستم، خب وزن بدن بر هر دو پا میاد، هیچ کدوم از دو تا پا تحمل بیشتری نداره. بعد که من پای چپ رو بر میدارم برای راه رفتن، پای راستم الان رو زمین واقع میشه، چه فشاری میخواد بر پا بیاد؟ فشار میاد به سمت چپ. این پای راست همونطور که رو زمین بوده الان رو زمینه، هیچ چیزی درش عوض نشد. بنابراین وقتی من به سمت چپ برم، پای راست هیچ کار نمی کنه. اما در صورتی که گود باشه، وقتی من دارم به سمت چپ می افتم، این پای راست به سمت چپ خم میشه و حفظ میکنه پارو، یعنی نمیذاره من بیفتم. مثل اینی که مثلا فرض کنید یه زائده ای خداوند بذاره طرف چپ پای راست، که وقتی من دارم خم میشم اون زائده به زمین گیر کنه، نظر من بیفته. حالا زائده نیست، تو رفتگیه. روشن چی دارم عرض میکنم؟ حالا اگه این نظر رو قبول نکنید، اون نظر رو قبول کنید، هر دو جورش احتمالش هست. حالا من عبارت رو خونم، عبارت اینجا این مقدر سخته. لیکون یعنی خدا خلق کرده اخمس رو، لیکون این فایده اوله، لیکون میل القدم اندل انتصاب و خصوصا لدل مش. انتصاب یعنی ایستادن. یه وقتی من نشستیم اون حرفی نیست، ولی یه وقتی ایستادیم اون وقتی که ایستادیم میل بدن به توسط این اخمس تنظیم میشه، خصوصا اندلمش، خصوصا لدلمش. هو ضمیرش به میل برمیگرده. این میل بدن با داشتن اخمس به سمتی است که اون سمت مزاد است لجهت رجل المشیله، مزاد است با سمت پای بلند شده. پای بلند شده چپه، میل بدن به سمت چپه. این پای راست میل به سمت راست درست میکنه که مزاد با اون میله، و بر اثر این میله به سمت راست تعدیل برای بدن حاصل میشه. حالا چطوری میله به سمت راست درست میکنه؟ هر دوش رو توضیح داره. لیقاوم، تا اینجا مطلب روشنه دیگه، که پای بلند شده به سمتی میل درست میکنه، اون اخمس که در پای دیگر هست به سمت دیگر میل درست میکنه. این دوتا میل ها که با هم اصطکاک پیدا میکنن باعث تعادل بدن میشن. لیقاوم دنباله همین فایده است. لیقاوم به ما یجب، حالا کتاب خودمونه بخونیم، لتقاوم ما یجب ان یشتد من الاعتماد على جهت الاستقلال الرجل المشیله، الرجل المشیره. لاستقلال کتاب ما داره، این غلطه، نه لاستقلال رجل المشیله، معنا نمیشه اینجوری. نسخ الاستقلال داره، باید هم الاستقلال باشه. توجه کنید اینجا عبارتو، اولا لتقاوم نمیخونیم، لیقاوم میخونیم، زمیرشو به میل برمیگردیم. میل میشه فاعل. الرجل المشیره که رجلو مفتوح میخونیم میشه مفعول. اون میلی که اخمس تولید کرده مقاومت میکند با پای بلند شده. حالا اون وسط هم عبارت وسط رو بعدم میخونم میشه. اون میلی که بر اثر اخمس درست میشه مقاومت میکند با رجل مشیله، یعنی پای بلند شده. فیعتدل القوام، نتیجه مقاومت این میشود که قوام بدن متعادل میشه و بدن به حالت تعادل باقی میمونه، به سمتی زمین نمیفته. تا اینجا مطلب روشنه. حالا این عبارت وسط رو نگاه کنید. کتاب ما داره ما یجب ان یشتد، در نسخه های قانون داره به ما یجب ان یسند، به جای یشتد یسند داره. ما هم نداره، به ما داره. البته یشتد با یسند فرقی چندان نداره، شاید یشتد بهترم باشه. اشتداد یعنی محکم شدن، سند هم یعنی ستون شدن، هر دو تقریبا در یه حدن. یسند یعنی سند باشه، ستون باشه، یشتد یعنی شدید بشه. من الاعتماد بیان ما هست. در کتاب ما کلمه ما آمده که به نظر میرسه ما فاعل تقاومه. در نسخه قانون و شفای خطی به ما آمده که دیگه به ما فاعل نمیشه، فاعل یقاوم همون میله، مفعولش از رجل المشیر است. وقت ما رو ما کنایه میگیریم از اعتماد، چون بالاخره من الاعتماد در عبارت مصنف بیان ماست، یعنی به سبب اعتمادی که باید محکم شود، یعنی وقتی یه پا بلند میشه اعتماد بدن رو اون پای باقی مونده است، این اعتماد باید محکم بشه. علی جهت الاستقلال به صورت مستقل، چون یه دونه پاس. اعتماد بدن علی جهت الاستقلال رو این پایی سی رو زمین قرار گرفته، اون پای بلند شده که دیگه سند نیست، اون ستون بدن نیست، اعتماد بدن رو اون نیست. اعتماد بدن علی جهت الاستقلال رو اون پای باقی مونده است. پس به خاطر اینکه شدت اعتماد روی پای باقی مونده است، باید این میلی که از اخمس حاصل می شود مقاومت کند با اون پایی که بلند شده. به خاطر این شدت اعتماد، چون اعتماد بدن به نحو مستقل روی این پای ثابت واقع می شود، پس باید میل اخمس چنان اخمس چنان باشد که این اعتماد رو محکم کند تا با اون رجل مشیله مقاومت کنه. لیقاوم این میلی که از ناحیه اخمس درست میشه، به خاطر اعتمادی که واجب است شدید شود و زیاد شود علی جهت الاستقلال، یعنی چون فعلا به طور مستقل این پای راستی که رو زمینه عمود و عماد اون بدنه، علی جهت الاستقلال عماد بدن اینه دیگه، پای چپ عماد بدن نیست. میلی که از طریق اخمس حاصل می شود به خاطر اینکه اعتماد بر پای راست مستقلن واقع شده، این میل باید بتواند مقاومت کند رجل مشیله رو تا قوام بدن حالت تعادل پیدا کنه و بدن به سمت چپ نیفته. این فایده اول بود برای اخمس. چهار تا فایده از زاهدن باید قطعش کنم، بذارم بقیه فواید رو جلسه آینده بخونم. این فایده اول بود، عبارتش خود مشکله که انشالله حل شده. فایده دو و سه که مشکل نیست. فایده چهارم عرض کردم، چهارم این قانون گفتن. فایده چهارم رو بگم چون میترسم جلسه بعد یادم بره، تو عبارت نیست. فایده چهارم اینه که خدا خواست قدم سبک باشد، بالاخره همون مقدار گودی که در بدن ایجاد کرد و گوشت رو خالی کرد، همون مقدار بدن قدم سبک میشه، چون قدم برای راه رفتن و دویدن و پریدن و اینها لازمه، هر چی سبکتر باشه بهتره. خداوند دید مثلا این به این مقدار ماهیچه احتیاج نیست، اون مقدار رو برداشت تا قدم سبک بشه. اینم فایده چهارم که شارحین گفتن. فایده دوم و سوم انشاءالله جلسه آینده میخونیم. بیان یه خط نیست و بیشتر نیست بخونمش با اجازه اسفوریا، با اجازه از اسفوریا بخونم. یه خط نیست بیشتر نیست. فایده دوم و سوم من بخونم، مهم نیست، چون کوتاست. میفهمد فایده دوم اینه که اگر ما پا رو گذاشتیم روی پلکان مثلا نردوان، این پا در صورتی که اخمس داشته باشه بهتر میچسبه به پایه‌های نردوان، به پله‌های نردوان بهتر میچسبه، نه که گوده تقریبا خمیده میشه و که انهو میخواد احاطه کنه این پله‌های نردوان رو و راحت‌تر میتونیم بالا بریم. نه تنها پله های نردبان، بلکه اون اطراف هر بلندی، مثلا فرض کنید که از کوه میخوام بریم بالا، اون قسمت هایی که لبه مثلا پرتگاز پا میذاریم بهتر پامون میچسبه به زمین بر اثر این کودی. این فایده سومه که من اشتباهاً دوم گفتم. فایده دوم اینه که وقتی را میریم رو زمین صاف، گاهی این زمین صاف یه جاهایش برآمده است. وقتی ما پا رو اون قسمت های برآمده میذاریم، این پامون خیلی درد نمیگیره. در حالی که اگه پا تهش صاف بود، رو اون قسمت های برآمده گذاشته میشد دردش زیاد بود. اما چون گودی وجود داره تو پا، اون قسمت برآمده میاد تو اون گودی پر میکنه، اون گودی رو پا درد میگیره ولی نه زیاد. ایشون داره فرض میکنه انسانی که پا برهنه را میره، اونم رو زمینه قدیم که نه اسفالت بوده نه صاف بوده، یه خورده بالاخره سنگ و اینا داشته، در اونجا رو فرض میکنه. و ایزن این منفعت دومه. ایزن خدا اخمس را آفرید لیکون الوت و علل اشیاوت، یعنی پا گذاشتن. تا پا گذاشتن بر اشیاء ناطعه یعنی برآمده، اشیاء برجسته، متعطیان یعنی میسر و ممکن باشد. خداوند اخمس را آفرید تا پا گذاشتن روی اشیاء برآمده میسر و ممکن باشد، من غیر ایلام شدید، درد شدید هم تولید نکنه. درد تولید میکنه ولی نه درد شدید. اینم فایده دوم. اما فایده سوم، ولی یحسن احتمال القدم علی ما یشبه الدرج و حروف المساعد، خوب مشتمل بشه قدم. احتمال در اینجا من احاطه است، البته پای ما اون پله های نردبان رو احاطه نمیکنه، ولی کل احاطه هست، یعنی خم میشه، پا خم میشه و با خم شدن یه ذره به سمت احاطه اون پله های نردبان نزدیک میشه. لیحسن احتمال القدم، خوب احتمال پیدا کند قدم بر هر چی که شبیه درجه. درج یعنی پله های نردبان، حالا پله های نردبان یا آنچه شبیه پله های نردبانی. و حروف المساعد، حروف در اینجا به معنی زوائده، در اینجا به معنی اطرافه. مساعدم یعنی جاهای بلند مثل کوه مثلا. پس حرف یعنی لبه، نوک تیز، کناره، و مساعدم یعنی جاهای بلند مثل کوه و امثال ذلک. مثلا درخت، مساعد کوه باشه، درخت باشه، جمع مسعده. یعنی اگر انسان پا بذاره رو چیزی که شبیه پله های نردبانه، یا پا بذاره روی لبه های بلندی ها، این پا قشنگ به اون لبه یا اون پله های نردبان میچسبه بر اثر همین کوتی. این سه تا فایده بود برای اخمس. فایده چهارمم که از شارحی نقل کردم تموم شد. قد خلقت القدم اول بحثه که بذاریمش برای جلسه بعد انشاءالله.